أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العربين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. اللهم فصل على محمد وآله، وحبب إلي ما رضيت لي، ويسر لي ما أحللت بي، وطهرني من دنس ما أسلفت، وامح عني شر ما قدمت، فأوجدني حلاوة العافية، وأدقني برد السلامة، واجعل مخرجي عن علتي إلى عفوك، ومتحولي عن صرعتي إلى تجاوزك، وخلاصي من كربي إلى روحك، وسلامتي من هذه الشدة إلى فرجك. إنك المفضل بالامتنان، المتفضل بالامتنان، المتطول بالامتنان، الوهاب الكريم ذو الجلال والإكرام. موضوع بحث ما دعای 15 صحیفه مبارکه سجادیه بود علیه الصلاة والسلام، که موضوع این دعای نورانی بیماری و مسائل مرتبط با بیماری بود. خب خوشبختانه توفیق پیدا کردیم از یک منظر تازه و از یک نگاه توحیدی به این موضوع اساسی و بسیار مهم نگاهی داشته باشیم، با عنایت حضرت سید الساجدین علیه السلام، که خدای متعال رو از این جهت شاکریم. فکر میکنم تقریبا بحث یه مقدار مبسوط شد به مناسبت اهمیت و تأثیر این موضوع حیاتی. رسیدیم به آخرین فراز. اگرچه این دعا دعای کوتاهی است سرجم، ولی فوق‌العاده گره‌گشا و بیماری رو که معمولاً علاوه بر آسیب جسمی و تهدیدهای جسمی، عوارض روانی، روحانی و فکری به همراه خودش داره، تبدیل میکنه این نگاه توحیدی و این منظر الهی، بیماری رو تبدیل میکنه در زندگی مؤمن به یک فرصت برای تطهیر و برای تعالی، برای هر دو، هم طهارت هم تزکیه و تعالی و رشد همزمان، که در فرازهایی که از صحیفه نورانی خونده شد این مطلب واضح شد. تا اینجای مسئله خیلی این نکته است که نجات بخش واقعا، یعنی یک نسخه شفاست حقیقتا، یعنی یکی شفای درد و بیماری است اون در جای خودش، ولی یک شفاست بالاتر از او، اینه که اون داء رو، اون مرض رو برای انسان تبدیل میکنه به دوا. خودش یه مریضی بود، داعی بود، دردی بود، اما با این دعای 15 و از این نگاه توحیدی در زندگی انسان مؤمن، خود اون بیماری تبدیل شد به یک دوا، به یک شفا از خیلی از بیماری های دیگه، از بیماری گناه، از بیماری معصیت، از بیماری غفلت. خاطرتونه هم فرمودند تطهیرن، هم تنبیهن، الکیرن، همین رو در کنار هم، هم باعث خلاص طهارت از انواع و اقسام خطاها و گناه ها و معصیت ها میشه، هم باعث بیداری میشه، انسان از غفلت بیرون میاره، هم حالت ذکر نسبت به نعمت سلامتی و قدر شناسی از نعمت سلامتی رو در انسان پدید میاره. خیلی آثار و برکات فراوان داره، اضافه بر این که ملاحظه کردید خداوند تبارک و تعالی اگر در این شخص بیمار علاوه بر اون دردی که میکشه و اون رو به حساب به تعبیر خودمون خدای متعال میگذاره، میره تو فضای احتساب، میگذاره به حساب خدای متعال، علاوه بر این از اگر صبرش در بیماری برقرار باشه، اگر صبرش جمیل باشه، اگر حالت رضا درش وجود داشته باشه و از این قبیل مسائل، اینا هر کدوم حالا یک رتبه ها و درجات و رشدی برای شخص محسوب میشه. و یادتونم هست که امام علیه السلام فرمودند در اون ایام بیماری هم خدای متعال از باب کرم و فضلش فرمان میده به اون نویسندگان اعمال که اون کارهایی رو که این اگر سالم بود انجام میداد، حالا که بیماره نمیتونه انجام بده، همه رو به حسابش بنویسید. خاطرتونه دیگه، همه رو بهش بنویسید. چقدر جالبه. اینا رو همه رو بهش میمیسن، تازه یادتون عرض کردم خالصش هم میمیسن، چون خودش انجام میداد در معرض عجب و ریا و امثال اینها بود، اما نه، حالا که برش میمیسن خالص و تمیز برش نوشته میشه. منطقه یادشون هست دیگه دوستان، عرض کردیم همه اینها باعث نمیشه کسی آرزوی بیماری کنه. اینا خاطرتون باشه، اگه پیش آمد اینه دیگه که میاد، هم برای انسان پیش میاد. اونی که انسان باید در زندگیش آرزو کنه سلامت و عافیته، چون انسان مؤمن در سلامت و عافیت خیلی پیش میره. ولی خب حالا اگر پیش آمد خوش آمد دیگه، داشتیم میگفتیم قدمش مبارکه، اینو داشتیم میگفتیم قدم بیماری برای انسان مؤمن مبارکه. عرض ما این بود. اینم نکته هایی که در این کلمات عالیات و در این بیانات نورانی و عالی این مطالبی بود که مطرح شد و ملاحظه فرمودید. خب پس هیچ وقت انسان مؤمن آرزوی بیماری نمی کنه. خب حالا که اومد دیگه اینه، ازش به عنوان یک فرصت استفاده میکنه. اینها کیمیای ایمانه، ایمان اینه. ببینید این ایمانه، انسان ایمان داشته باشه این آسیب ها، این درد ها، این رنج ها رو در متن زندگی، ابتلاعات، چاله چوله ها، اینا همه رو تبدیل میکنه به فرصت هایی برای شکفتن، رشد و پرواز و تعالی. در متن بیماری اضطرار برای انسان پیش میاد، انقطاع پیش میاد، حالت ابتهال پیش میاد، تبتل پیش میاد، انقطاع الالله پیش میاد. و این همش برای مؤمن فرصت دیگه. چی بهتر از این که این رو استفاده میکنه؟ این کیمیای ایمانه. ولی برای کافر تعذیبان و لعنتون، برای مؤمن تطهیرون، اینه رحمتون. اما برای کافر چی؟ کسی که گرفتار کفره، این همش عذابه. همینجا الان عذاب شروع شد، تعذیبون و لعنتون. اما برای مؤمنه که رحمت و باعث رشده و تطهیره. خب حالا این بخش پایانی این دعای نورانی رو براتون بخونم که خیلی عالیه. به این نقطه که رسید امام علیه السلام، به اینجا که رسیدن، حالا میرن ما رو میبرن زیر سایه شفاعت و کرامت محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. آثار محمد و مدد گرفتن از باطن اولیا ولی کامل، این استضاعه است، این طلب نوره، طلب استشفاء، طلب شفاعت به معنای دقیق کلمه، هدایت خواستن، مدد گرفتن، کمش جمع میشه تو این کلمه و بعد هم بازگشایی به ابواب رحمت الهی. چون یه چیزایی میخواد اینجا پشت سر هم خواسته بشه، چند تا مطلب عالی اینجا میخواد به مناسبت خواسته بشه. وقتی به اینجا ها میرسه، اونی که همه درها رو باز میکنه و اون کلیدی که خلاصه این درهای بسته رو به روی انسان باز میکنه و ابواب اجابت رو باز میکنه، عبارت است از صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. این فا هم اینجا خیلی لطیفه دیگه، که میگه فصله، یعنی یه جور کنه من همه اینها رو که الان تا الان بهره من شدم از رهگذر هدایت محمد و آل محمد دیگه که نتیجه گرفتم. حالا دارم ضمناً یک عرض ادب و عرض ارادتم میکنم، منتها عرض ادب و عرض ارادتی است که خودش مجدداً همراه خودش هزاران نعمت رو متوجه من میکنه. بنابراین صلی علی محمد و آله و حبب. اما درخواست ها، حالا درخواست ها چیه؟ یک، حبب الی ما رضیت لی. بله، این مطلب اول. میگه خدایا اون چیزی رو که برای من پسندیدی محبوب من قرار بده. عجب درخواست عالی، خیلی عالیه ها. یعنی اون چه که خدای متعال برای ما میپسنده، این اون چیزی که میپسنده میتونه سلامت باشه، میتونه بیماری باشه، میتونه ذراع باشه، میتونه سراع باشه، میتونه شدت باشه، میتونه رخاء باشه، میتونه ناراحتی و رنج باشه، میتونه خوشی و شادمانی و امثال اینا باشه. هر چیزی که تو برای من پسندیدی، تو اونی که تو میپسندی، اون صلاح منه دیگه، باعث رشد و کمال و تطهیر و عافیت و عافیت روحی و امثال ایناست. بریم سعادت من همونیست که تو برای من میپسندی. خب این فهم مؤمنان است. حالا میگه اون چیزی رو که تو برای من میپسندی پسند من هم قرار بده، چون اون چیزی که خدا متعال میپسنده ممکنه نزد انسان به خاطر فهم اندک، به خاطر افق دید محدود، به خاطر درد، به خاطر رنج، به خاطر گرفتاری و امثال اینها، ممکنه اونی که مرضی حق و محبوب خداست برای ما بشه مکروه نزد ما، یعنی ما ناراحت بشیم، برای ما ناراحت کننده باشه. اینجوریست. و اینجا محرومیت برای انسان میاره. اگر این حالت کراهت، این چیزی در تقدیر الهی متوجه ما شد، یه مصیبتیه، مصیبت، چه مصیبت در نفس، چه مصیبت در مال، چه مصیبت در نمیدونم فرزند، هر چیزی پیش آمد برای انسان از انواع و اقسام، که یکیش هم همین مریضیه، یکیش هم بیماری، همین از همین قبیله. این که پیش آمد، این برای از سوی خدای متعال برای ما پسندیده شده. خدای متعال اینو برای ما پسندیده که چنین وضعیتی برای ما پیش بیاد. اگر اونی که خدای متعال برای ما پسندیده ما هم پسندیدیم، یعنی در ما حالت آرامش بود، رضا بود، قبول کردیم، اگر انسان قبول کرد اونی رو که خدای متعال برای او پسندیده، به شرافت‌های متعددی همزمان نائل میشه. ببینید شما همزمان چه اتفاقی میفته. و اگر برعکسش باشه، مکروه باشه نزد انسان، انسان بهش بر بخوره، پسند نکنه، تحویل نگیره. محرومیت های متعدد برای انسان پیش میاره. اینجا حضرت میگن اون وضعیت عالی برای من پیش بیاد، هر چیزی رو که برای من پسندیدی محبوب من قرار بده. یعنی چی محبوب من قرار بده؟ یعنی به من سعه ایمانی بده، ظرفیت معنوی و روحانی بده، فهم و درک عالی بده که به این نتیجه برسم که اون چه که تو برای من پسندیدی صلاح من در اونه، صلاح من همونه، خیر من در همونه. اگر من به یک چنین باوری برسم، از رهگذر توسعه ایمان و افزایش معرفت و افق و گشایی در زندگی، اگر من به یک چنین فهمی رسیدم، اون چیزی که تو بر من پسندیدی بر من خنک میشه و گوارا میشه، اگرچه محفوف به درد و رنج و مصیبت و امثال اینها هم باشه، ولی من برام تو قلبم خنک میشه، احساس خنکا دارم. این از رهگذر اون ایمانه. حبب الی ما رضیت لی، حبب الی ما رضیت لی، اون چرا که برام پسندیدی محبوب من قرار بده. اینجوری. این یک. دوم، و یسر لی ما احللت بی. اینا یه تنوع در کلام، اونم در مقام دعا که میگن مطابق با بلاغت، عین بلاغت اینه که انسان وقتی در مقام گفتگو با محبوبشه متنوع صحبت کنه، یه کلمه رو چند جور بچرخونه بگه، بگه دیگه، چون اینجا مقام اتفاقا به قول خودمون کش دادنه. در مقام گفتگوی با محبوب هر چیزی میتونه بهانه خوبی باشه برای اینکه اونجا انسان اقامتش در اون مقام بالاخره طولانی بشه. ضمن این که در این کلمات متنوع پیام‌های ویژه و تازه‌ای هم هست، چون حالا چند جمله داره که اینها از همین قبیله، خواستم ذهنتون باشه. بذار حضرت فرمودن و یسر لی ما احللت بی، این با اون جمله قبلی خیلی تناسب داره، یعنی آسان کن برای من اون چیزی رو که خلاصه به سوی من میفرستی، از رنج و مصیبت و بلا و امثال اینها گرفتاری، میاد به سمت من، برای من آسانش کن. یسر، این هم درخواست بعدی، یسر لی ما احللت بی. باز شما به اون سوال، الان سوال مقدر الان جواب دادید، چگونه برای انسان آسان میشه؟ بله، چطور آسان میشه؟ یه بلایی به سر انسان نازل میشه، مصیبتی به سر انسان میاد، شدت و دشواری میاد، برای انسان آسان بشه. چجوری آسان میشه؟ با اون فهم مؤمنانه و ظرفیت ایمانی و دقیقی فهمید، اینه دیگه، با اون بصیرتی که در انسان پیدا بشه، که اینی که داره به سوی اون میاد و بر او فرود میاد، این خیرشه، صلاحشه. افا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم یا یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خیلی خوب، خیر این توش خیره، نمونش الان توضیح داد حضرت دیگه، در بیماری این همه خیر هست. بنابراین حضرت یسر یعنی چشم منو باز کن، یعنی چشم منو باز کن تا من اون ماوراء این ظواهر رو ببینم. اگر من گرفتار ظاهرگرایی بشم از قبیل اونهایی که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره و هم غافلون، اگر من بشم جزء اون کسانی که فقط سطح رو میبینن، ظاهر رو میبینن، گرفتار در ظواهر باشم، خب این مصیبتی که آمده برای من دشوار خواهد بود، تحملش هم سخت میشه. اما وقتی چشم منو باز کنی، من ببینم که این از سوی توست، ولو مقدمش رو هم خودم فراهم کرده باشم، چون یه جایی داره که صده ما کسبت عیدی کن که توبیهش گذشت، خودم اصلا بی احتیاطی کردم، این مسئله برای من پیش آمد، اما حالا که پیش آمده دیگه، در اون تقدیر عمومی الهی پیش آمده، میتونست پیش نیاد، ولو مقدمشم من فراهم کرده باشم، ولی پیش آمده یعنی یه رازی درش هست. حالا که پیش آمده، این احلل طبیعی اینو برای من گوارا کن، آسانش کن. چجوری آسان میشه؟ من به این فهم برسم، به این نگاه توحیدی انسان دست پیدا بکنه. برحال و یسر لی ما احلل طبیع و طهرنی من دنس ما از لفت، منو پاک کن از اون کثیفی ها و پلیدی هایی که از رهگذر اعمال گذشتم بهش مبتلا شدم. منو پاک کن، پاکیزه کن. طهرنی من دنس ما از لفت، که البته این میتونه باز ذیل بیماری قرار بگیره. یعنی این بیماری که پیش آمده برای من، این بلایی که به سر من آمده، رنجی که برای من آمده، این رو سبب تطهیر گذشته من قرار بده. تناسبش در سوق کلام اینه که اینجوری معنا بشه. و امحو عنی شر ما قدمت. اوه، عجب مسئله. و امحو عنی شر ما قدمت. انسان یه کارایی میکنه که این کارها عوارض امتدادی داره تو زندگی، یعنی آثارش، یه اقدام کرده ولی این آثارش یه شریه که همینجور پیوست داره، پیوست میاد. این گاهی اینجوریست بعضی کارهایی که ما انجام میدیم، در از این که در گذشته واقع شده، یه بدبختی رو دوش ما گذاشته، ادامه هم داره، حالا ادامه پیدا میکنه. بعضی از معصیت ها اینجوریه، ملاحظه فرمودید. اینجا حضرت میفرمان اسلفتو قدمتو، یعنی چه اون چیزایی که من انجام دادم در گذشته کار منو خراب کرده و پلیدیش در من هست، منو پاک کن. چه اون کارهای، رفتارهایی که من مرتکب شدم و اعمالی که مرتکب شدم آینده منو خراب کرده، منو نجات بده. ومخو، اینو محوش کن، پاکش کن، شر اون کارهایی که من آیندم رو تخریب کردم. حالا قدم تو فقط هم ناظر به آخرت نیست، آخرتیش که واضحه، همین دنیا، روزهای آینده من تحت تاثیر این شری که من مرتکب شدم، روزهای آتیه من هم تحت تاثیر و آسیب میبینه و تخریب میشه. گاهی اینجوریه، گاهی ببینید نکبت گناه، یه گناهی که در گذشته است، مثل یک پرنده شومی همینجور بالای سر انسان هست، همینجور میمونه گاهی وقت. مخصوصا یادتون هست بعضی از معاصیه که اینا مثلا آسیبی به افراده، مثلا لطمهی به حیثیت کسیه، از این قبیل چیزاییست که عوارضش عوارض سنگینی آینده رو هم تحت تأثیر خودش قرار میده. خب این هم درخواست بعدیست. و اوجدنی حلاوت العافیه. خیلی خوب، حالا بعد از این که این بیماری بر من نازل شد، شیرینی عافیت رو، عافیت همه جانبه از این بیماری رو، یعنی هم عافیت جسمی شو، هم عافیت روانی شو، هم عافیت روحانیش رو و فکریش رو، همشو به من بچشون، به من برسون، من به سلامت برسم. این که گفتم اون چیزی که انسان چه در شرایط بیماری، چه قبل از بیماری، چه بعد از بیماری، در همه حال باید از خدای متعال بخواد سلامتیه. انسان بخواد از خدای متعال و آرزو کنه، دعا کنه. وجه المخرجی، و دومیش همین بود که و عذقنی برد سلامه. میگم که گفت این چیه دستت؟ قاله هی عصای دیگه، حالا وله میکنه. اتوکه و علیها اهوش رو حالا قنمی و لیفی ها معارب اخرا، دیگه رها نمیکنه. این هم هست یه جمعه اوجدنی حلاوت العافیه، حالا میتونه عذقنی برد سلامه، اون خونکای سلامتی رو بعد از این آتش درد و رنج و تب به من برسون و کام من رو به عافیت شیرین کن بعد از تلخی بیماری. تلخ دیگه نفس آدم رو میگیره دیگه، مثلا بعضی از مریضی به من برسون. واجعل مخرجی عن علتی الى عفوک. باز ببینید دوباره تکرار، به یک بیان دیگه تکرار. و من از این بیماری که خارج میشم، من رو که خارج میکنی انشاءالله، البته ممکن هست طرف رو کلان از این دنیا خارج کنی با اون بیماری، چه خروج من خروج در همین دنیا باشه، چه خروج من خروج به عقبا باشه، به سلامت برم. یعنی من به عفو برسم، به عفو تو برسم، به نتیجه رسیدم، چه بمونم چه برم، عفو. من از این بیماری منتقل به عفو تو بشم، یعنی از همون برکاتش که تطهیر و خلاصه پاکسازی گناهان و سبکسازی بار معصیت و اینهاست، من بهره من بشم. جمله بعدی رو ببینید دوباره با یک تعبیر دیگه، و متحولی عن فرعتی الى تجاوزک. این تجاوز باز به معنای همون عفو گذشت. من از این زمینگیری، از این بالاخره زمین خوردنی که تو این بیماری افتادنی که در این بیماری، چون اصلا مریض میشه چی میشه؟ میفته دیگه، این میفته، مسروع میشه، زمینگیر میشه، زمین میخوره، میفته دیگه، میگن فلانی افتاده گوشه بیمارستان، گوشه منزل افتاد، منو انداخت. میگه از این سرعت، از این افتاده وقتی من پا میشم، خروج من و تحول من، برخواستن من، برخواستن به لطف تو و عفو تو باشه. پا میشم از من گذشته باشی، گذشت کرده باشی. خیلی این لطیفه. و خلاصی، باز تعبیر دیگه، و خلاصی من کربی الى روحک. من از این رنجی که درم وارد شده به اون گشایشی که در لطف تو و رحمت توست وارد بشم. و سلامتی منها به شدت الى فرجک. باز تعبیر بعدی، این سلامت من از این شدتی که برای من پیش آمد. خب مریضی رو ببینید، تعابیر رو مختلف شما ملاحظه کردید دیگه، یعنی یه جا تعبیر به کرب میشه، یه جا تعبیر به شدت میشه، یه جا تعبیر به سرعت میشه، یه جا به علت تعبیر شد. ملاحظه فرمودید در اون دو جمله قبلی هم یکی مقابل حلاوته، یکی هم مقابل برده. تعابیر رو دیدید؟ تعابیر متنوع برای بیماری، این همش عناوین بیماریه. یه جا تلخیه، درسته؟ یه جا تلخیه، یه جا داغه، نقطه مقابل اون برد، یکم نقطه مقابل اون حلاوت که شیرینی باشه. یه جا تعبیر به علته، یه جا تعبیر به سرعته، یه جا هم تعبیر به کربه، یه جا هم تعبیر به شدته. اینا تعابیر مختلف برای بیماری و مرضه. وقت نقطه های مقابلش رو حضرت از این تعابیر متنوع اینجور زیبا و به جا استفاده میکنن تا شما رو منتقل کنن به اون نقطه مقابل که عبارت هست از شیرینی و خونکاو و بفرمایید بله اون خروج و حالت آزاد شدن و عرض خدمتون این زمین خوردن، برخواستن و اینجا دوباره کرب، اون حالت رنج و اینها، نجات و این شدت و دشواری به اون حالت سلامتی. این رو همه رو پشت سر هم از خدای متعال حضرت میخوام تو این تعابیر زیبا. واقعا چه حسی میده آدم این مریض باشه تو اون حالت بیماری اینجوری با خدای متعال حرف بزنه. از دم آموزش میدن اینجوری صحبت کنید با خدای متعال، اینجوری بخواید، این طرز صحبت، این آرزوها، این خواسته ها، این فهرست درخواست هاست. همه رو هم قرار داد حضرت ذیل، بله نه ذیل، فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله، یعنی یک دعای مستجاب دیگه. همش قرار گرفت ذیل یک دعای مستجاب که درش ادب هست، استضاعه هست، استشفاء هست، استناره هست، همه چیز در صلوات هست. بله همه چیز در صلوات، اون مدد خواستن میجاست. خب تمام شد؟ بله، با یک جمله. این جمله پایانی ببینید چقدر دقیق تو این چینش فوق‌العاده دقیق و جذاب و توحیدی ببینید کجا قرار گرفته. با نام خدای متعال شروع میکنه، با حمد خدای متعال آغاز میکنه، با نام حضرت او هم دعا و سخن خودش رو تمام میکنه. اینکه، خب من که این چیزا رو از تو خواستم، حالا این ادب در دعا اینه، این چیزا رو که من از تو خواستم چون شناخت من درباره تو اینه، من تو رو این گونه میشناسم، به این خاطر این چیزا رو از تو خواستم، این درخواست های من از تو به خاطر اینه که من تو رو اینجوری میشناسم. چطوری میشناسم؟ انک، حالا این تو اینجوری هستی، درباره تو اینجوری فکر میکنم، گمان من درباره تو اینه. که شنیدید دیگه، فرمود انا این در زن عبدیل مؤمن، تو به من چگونه گمان میبری؟ فرمود هر جوری که بنده من درباره من گمان داشته باشه، من اونجوری باش رفتار میکنم. حالا میگه من گمان من و فهم من و شناخت من درباره تو اینجوریه که انک المتفضل بالاحسان. البته این نسخه مفضل داره لابد، ولی با جمله بعدیش متفضل هماهنگ تره، چون جمله بعدیش هست متفضل. وقت اینجا اگه بشه مفضل، شاید اونجا هم بشه متفضل، ولی از باب اینکه زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، اینجا تأکیدش هم بیشتره، با این سوق کلام هم هماهنگ تره. قرض اگه نسخه هست که زده اونجا مفضل، اینجا ما متفضل میخونیم، این رو بیشتر میپسندیم در کلام. حالا انک المتفضل بالاحسان، بالاحسان، آخه تو اون خدایی هستی که احسانت یک طرف است، به من نگاه نمی کنی، به بندهات نگاه نمی کنی، که اینا بدن، که اینا وضعشون خرابه، که اینا عدد بندگی رو رعایت نکردن، که این معصیت کرده، که این، نه، المتفضل بالاحسان، احسان از سوی تو بدون استحقاقه، بدون اینکه به این بنده نگاه کنی بهش میبخشی. من تو رو اینجوری میشناسم، ولی من کجا جرأت میکردم یک چنین احسانی رو از تو توقع کنم؟ احسان درباره مسیء، چون من از سمت من همش بدیه، استحقاقی وجود نداره، من حقمه که هم درد بکشم، هم بیماری بکشم، هم این بیماری برای من تعذیب باشه، هم هر چی که بگی من حقمه. اما تو چی؟ تو خدایی هستی که برای احسانت، برای احسان از توی تو این شرط وجود نداره که طرف استحقاق داشته باشه. المتفضل، این رفته بالاتر، المتفضل بالاحسان، المتفضل بالامتنان، این همون جمله قبلیه، همون تعبیره. امتنان هم اینجا به همین معنی است. میدونید امتنان اونجایی گفته میشه که اون نعمتی که داده میشه خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، امتنان یعنی نعمت بزرگی رو بهت میده. خب این نعمت بزرگ رو تو صاحبش هستی و میدی و میبخشی، تو چنین کسی هستی، من درباره تو اینجوری من تو رو اینجوری پیدا کردم، لذا این گونه با تو سخن میگم. الوهاب الكریم، بله چه اسمایی آقا، چه اسمایی، خیلی دلبری میکنه. الوهاب، الوهاب الكریم، وهاب یعنی هبه پشت سر هبه، دهش پشت سر دهش، الان از سوی تو همش میرسه، پشت سر هم میرسه، رگباره، رگبار هبه است، میشه وهاب، الوهاب. منتها چه اونم چه به وهابی، الوهاب الكریم، الكریم. الوهاب الكریم که هر چی که از سوی تو میرسه باعث رشد منه، باعث به رخ من نمیکشی، اون این همه به من میدی اما هیچ وقت به رخ من نمیکشی. منو تحقیر نمی کنی، نه بلکه هم میدی و هم بزرگم می کنی. الوهاب الكریم، ذو الجلال و الاکرام. بله من شناختم در باره تو اینه، تو خیلی بزرگی، صاحب جلالی. این ذو الجلال و الاکرام، دوستان عنایت داشته باشن این جمله رو بگیم و بس تمام میشه دیگه. این ذل جلال و الاکرام که در کلمات اولیا فراوان استفاده میشه و به صورت یک ذکر فوق العاده قوی و پیش برنده در منازل توحید سفارش میشه توسط اولیا و بزرگان، به اسم اعظم خیلی نزدیکه و توصیه شد که مؤمن این رو زیاد بگه، خدا متعال اینجوری خطاب کنه، یا ذل جلال و الاکرام، هست در کلمه اینو زیاد بگه، یا ذل جلال و الاکرام. چون کلمه اول تسبیح جامعه و کلمه دوم هم حمد برجسته است، یعنی هر دو بال تسبیح و تحمید تو این کلمه هست، وقت تو چه قالب فرازمندی قالب گیری شده و ارائه شده. یا ذل جلال و الاکرام، یعنی هیچ کمی و کاستی در سلطنت تو وجود نداره، جلال، این جلال اینه، یعنی اون قدرت، قدرت مطلق، عظمت مطلق درش هیچ رخنه ای وجود نداره، میشه جلال، تسبیح. در اسماء هم تو تقسیم میگن اسماء جلالیه در برابر اسماء جمالیه، تقسیم اینجوری هم دارن اهل معرفت بر اساس همین مسئله است، جلاله، بعد هم اکرام، این همون جمالیه است، با یال دومشه درست کنم. اون تسبیح این چیه؟ این حمده و اکرام. همه بزرگی و زیبایی و جمال از آن توست و سرشار میشه از سوی تو به سوی بندگانت و اونها رو بهرمند میکنه و اونها رو بزرگ میکنه. خب این رو هم پس خاطرتون باشه که البته همه این اسما بالاخره در مقام مخاطبه با پروردگار و گفتگوی با حضرت حق راهگشایی خودش رو داره و اون پرواز میده واقعا دل انسان مؤمن رو. منتها این جمله اخیر که ذل جلال و الاکرامه در مقام خطاب به پروردگار متعال که شما در اون حالت منصوب چی میگید؟ یا ذل جلال و الاکرامه، خواستید خطاب بکنید میگید یا ذل جلال و الاکرام، اینجوری خطاب میکنید. بنابراین با اینو خاطرتون باشه که یک ذکر بسیار قوی، مجرب، پیشبرنده و خلاصه برای پرواز یه بال خیلی قوی است. توصیه شد این رو فراوان بگید که خیلی نزدیکه به اسم اعظمه، به اسم اعظم خیلی نزدیکه. این جمله نورانی، انشالله همه شما بهره‌مند باشید به لطف پروردگار متعال. تمام شد. این هم دعای بله 15. با این شناختی که از راه گذر این دعا برای ما فراهم شد، از این به بعد مریضی براتون پیش بیاد براتون چیه؟ شیرینه و گوارا میشه و قابل تحمل میشه و محبوب میشه. اینجوریه دیگه. این انسان بفهمه، درک بکنه و تبدیل میشه به یه فرصت که از اون لحظات انسان بتونه استفاده کنه. تو وضعیت مریضی انشالله بهتون پیش نیاد، اگه اومد از راه گذر بیماری، انسان توی شرایطی است که دعاش هم مستجابه دیگه. تو اون موقعیت اضطرار که قرار گرفته، انقطاعی که برش پیدا شده، لذا گفتن که اون وقتی که تو درد میکشی، یه انسان یه آه و ناله میکنه، درسته؟ البته نمیدونم شما جزو اون ناله ها هستید یا نه. بعضیا وقتی درد دارن خیلی تحملشون خوبه. میدونید که من اینجا دارم چند تا جمله میگم، اینا رو داشته باشید. چند تا جمله ذیل این دعا، بعضیش رو تو متنم اشاراتی داشتیم، منتها خب حالا اینجا تأکیدش خوبه، بعضیش هم نکته تازه است که دوستان بهش دقت کنن. یکی اینه که ببینید ادب بیماری، ادب بیماری، انسان مؤمن وقتی بیمار میشه ادبش این چیزاست. چند نکتهش، یکیش اینه که این درد خودش رو تا میتونه کتمان کنه. این یکی، کتمان وجع، کتمان الوجع. از پیامبر اعظم یه روایت هست، فرمودن چهار چیز کنوز الجنه، جزو گنجهای بهشتیه. یکیش کتمان الفاقه، حالا انسان برش یه ناداری پیش آمده، هی بشینه اینجا بیچاره شدم، ندارم، گرفتارم، چی داری میگی؟ از کی داری شکایت میکنی؟ از کی داری گله میکنی؟ در اون کسی که کتمان میکنه، تمام کنوز الجنه، این رو خدای متعال میپسنده. دوم عبارت است از کتمان الصدقه، انسان یه کار خوبی رو انجام داد. صدقه معنای عام داره، یک معنای خاص داره. معنای عامش هر کار خوبیه، درسته؟ فهم بنا کل معروفن صدقه، هر کار خوبی صدقه است نزد خودم، چون اگر از سر اخلاص انجام شده باشه. خب انسان باید صدقاتش رو چکار کنه؟ مکتوم کنه، مخفیش کن. حالا ای بشینی اینجا بگی، ای اونجا بگی، ای تعریف، خرابش میکنه دیگه، خراب میشه، کتمانش، کنز الجنه. یکی هم اینه. اگر معنای خواستم بگیریم که چیه صدقه، همونیست که انسان به یک بالاخره اومن یک کمک مثلا مالی خاصی انجام میده در وقت نیاز، اون که دیگه بیشتر باید کتمان بشه، اتفاقا میشه کتمان بشه. بعد اینم دو دیگه چیا که انسان با کتمانش کنه خوبه و جزو کنوز الجنه است؟ حضرت همونن یکم وجعه. وجع یعنی مرض، یعنی درد. انسان دردش رو چکار کنه؟ بفرمید کتمان کنه. بله، کتمان الوجع، درد. چهارمیش چیه؟ چهارمیش هم مصیبته، کتمان المصیبه. خوبه انسان وقت مصیبتی برش پیش میاد هی نر جار بزنه همه جا، کتمانش کنه. بنابراین این ادبه، کتمان الوجع، اینکه انسان این رو پیش خودش نگه داره، هی اینجا و اونجا و پیش این و اون. چون در یه خطابی هست که حالا من چون تردید دارم نمیگم اسم اون پیامبر رو، چیزی به نظرم حضرت یعقوب سلام الله علیه باشه الان نبی جنا و آله و علیه السلام یا حالا به یکی دیگه از انبیا، این مریض شده بود پیش کسی، شروع کرد گفتن تعریف کردن، بعد در اون ارتباط و اینها بهش گفتن که دست درد نکنه، جدی ها خیلی تعبیر جان از ما شکایت میکنی، از بالا بهش گفتن از ما، حالا از ما شکایت میکنی، داشتیم درسته چی داری پیش این اونه میگه آقا فلان این. این یک نکته. در اون دعا روایت هم بود که انسان وقتی مریض میشه در حبس خداست، یعنی حبس رحمتشه، حبس لطفه، تو محبوس در فیض الهیست. مادام که شکایت به ایادت کننده ها نکنه، مدن نشگن حالا چطوره، آخ بیچاره شدم، بدبخ شدم، درد دارم، رنج دارم، فلان. این حالا از اون بر. اما نکته دوم این که اینو میخواستم عرض کنم که انسان وقتی مریض میشه یه حالاتی داره دیگه، یکی این که آه میکشه، داره دیگه درد دیگه، حالا یه جایی دیگه از سطح تحمل رفته بالا، بیه آه. خب این آه که میکشه چیو داره صدا میکنه؟ من در یک روایت زیبایی دیدم، اینو بنویسید داشته باشید، خیلی قشنگه، زن آه از اسماء الحسناست، اسم خداست دیگه، الله رو دارید، الله اول و آخرش میشه آه دیگه، نمیشه میشه آه، یعنی الله داره او رو صدا میکنه. خب کسی نمیتونه به فریاد تو برسه که تو چه بدونی چه ندونی داری او رو صدا میکنی، منتها خوش به حال اون کسی که بدونه داره او رو صدا میکنه. وقت در یک بیان خیلی زیبایی از پیامبر اعظم هست، خطاب به امیرالمؤمنین، حضرت فرمودن انین المریض تسبیح، ناله که میکنه این تسبیح برش حساب میشه، حتی با همون فرضایی که بحث کردیم دیگه، سیاحه تحلیل، وقتی داد میزنه از درد، گاهی درد خیلی بیتاب میکنه، یه دادی انسان میزنه، سمتن این برش تحلیل نوشته میشه، اون سبحان الله این لا اله الا الله، نومه علی الفراش عباده، وقتی هم که خوابیده تو مرض تو بیماری ایامی که تو بستر افتاده، این هم برش عبادت نوشته میشه، وقتی هم که از این پهلو به پهلو میشه، که انسان در به خودش میپیچه از این جنب به اون جنب، اینم براش جهاد نوشته میشه. ای بابا آخرش هم که دیگه پاکش میکنن دیگه به همون بیاناتی که گذشت. بنابراین میخواستم عرض کنم اون حالت اضطراری که بنابراین دعاش مستجابه، این که به شما گفتن برید عیادت بیمار، بله، یعنی رفتید پیش یه مستجاب الدعوه. درسته، درسته که خدمتتون عرض کنم برای او هم خوبه رفتن تو، اما برای تو خیلی بهتره، برای اون کسی که میره بیادت خیلی بهتره، چون از دعای او بهره مند میشی، او به توی توجه میکنه، از تو یاد میکنه، اگر هم اهل این حرفا باشه ها، اگر اهل این حرفا باشه بیشتر به نفع توه تا به حال او بخواد مفید باشه. خب نکته دیگه هم اینه که انسان برای سلامتیش باید اقدام هم بکنه، باید به طبیب مراجعه کنه، طبق اون برنامه دارو مصرف کنه، طبق تجویزها و امثال اینا، منتها به طبیب مراجعه کنه. اینو تأکید میشه دیگه، به طبیب مراجعه کن. منتها اینو یه بیانی از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، حضرت فرمودن امشه به دائک ما مشابک، فرمودن تا یک مریضی قابل تحمل سراغ دکتر و اینا نمیخواد برید، تا مرض قابل تحمل. آخه بعضی ها تا گفتی نکن میرن سراغتن، یه تا دردشون میگیره میخوان زود یه مسکن بخورن این دردو برتر. اون درد خوبه ها. اخویه ما میفرمودن که خود گفتی طرف میاد میگه آقا من درد دارم، خب میگم خیلی چیز خوب، چیز خوبیه که میگم اومده پیش تو که من یه مسکن یه چیزی بدی، میگه خب من مسکن بهت بدم حیف نیست، تو میتونی تعملش کن. امشه به دائک ما مشابک، مگر این وقت غیر قابل تحمل شد. غیر قابل تحمل یعنی اون درد، خب انسان اون وقت یه مسکنی یه چیزی، حالا چون انقدر مسکن درست کردن که در اصلا درد رو نفهمه چیه. خب خود درد خوبه، خود این درد منقطع میکنه، آهتو در میاره، انینت رو، همینه که الان خوندیم دیگه، ناله و فریادت رو بلند و اینا هم که همه تسبیح و تحلیل و انقطاع و فریاد زدن. خب نمیخوای استفاده کنی، خب استفاده کن دیگه، تو گفتی نکن مسکن. آره ایشون گفت که من گفتم خوبه که تحمل بکش، بکش یه خورده سبکشی، یه خورده گناهات کم بشه. آخه هم تو زود میره یه چیزی بخوری که اصلا هیچی درک، خب تو اصلا بیماری رو درک نکردی که، حالا اومده بود برات پیک رحمت الهی، خودت با دست خودت با یه مسکنی چیزی زدی رفت. نه آقا جون، امشه به دائک مامشا بگی، تا میتونی تحملش کن. ولی یه وقتاییست که نه، نمیشه. یکی هم که یه وقتیست که این یه بیماریست که باید پیشو گرفت، گاهی اینجوریه، یعنی کهنه بشه تو از یه مریضی خاصی، خب اونو باید همون اولین لحظهی که علائمش پیدا شد انسان باید مراجعه کنه. حق نداره به که مثلا من باشه حالا طبیب نمیرم، حاجی گفت که خلاصه کتمان کنم. نه خیر، نه، کتمان پیش دیگرانه، پیش طبیب نیست. مراجعه به طبیب هم به طبیب باشه، به اهلش باشه. مثلا این صنع الهی رو نده دست هر کسی. داروها هم خراب شده وضعش، عمدتا صنعتیه و که خودش نوعاً در کوتاه مدت اون مریضیه که شما مراجعه کردید درست میکنه، اما مریضی های دیگه رو چند وقت بعد برای شما میاره. اصلا به طبیب مراجعه کنید، نه به این دکترهای قلابی که اسمشون رو گذاشتن دکتر، نه، طبیب، حکیم که هم دانش پزشکی داشته باشه، هم دانش معارفی داشته باشه، هم بتونه خلاصه شما رو کمک کنه، معالجتون رو. بله، این مراجعه عین خواست الهی، و اگه مراجعه نکنی بعدم باید جوابشو بدی، اگه انسان پی مریضیشو نگیره. خب این هم یک نکته که گفتم با خبر باشید که آه از اسماء الهیه و داره خودش رو صدا میکنی دیگه، خاص و خاصه شده. آه دیگه خیلی مختصر و صمیمی و دیگه من حالش هم ندارم اون لامش رو این رو بگم، خود خودتو دارم صدا میزنم آه. یه جانم جوابم چه جوابایی میاد، و کسی که تو مریضیه چه پاسخهای صمیمانه خدای متعال بهش میده، چه جوابایی میده. بعد خب این هم یک نکته و تمام. نکته پایانی، نکته پایانی هم مسئله عیادت. یه جمله راجع به عیادت بگیم که اینم خوبه. حالا عیادت جزء حقوق مؤمنه، یعنی اگه یک مؤمنی بیمار شد حق پیدا میکنه بر سایر مؤمنین که او رو میشناسن، از نزدیکانش هستن، همسایه‌شن، ارتباط باهاش دارن، با خبر میشن از بیماری او، که برن عیادتش کنن. مثل تشییع جنازه که حقه، عیادت هم حقه. منتها ببینید قصه کجاست. گفت که چرا نیامدی، مریض شده بودم، چرا نیامدی عیادت من؟ گفت خدایا تو مریض شده بودی؟ چی دارم میشنوم؟ خیلی این روایت عجیبه. حالا صلوات بفرستید. بله، گفت که تو مریض شده بودی؟ یعنی به تو که نمیاد که مریض شده؟ گفت بله، فلانی بنده من اون دوستان که مریض شده بود نرفته ایادت کنی. ببینید چقدر تعبیر تعبیر لطیفیه، چقدر زیباست، چقدر این رابطه مؤمن رو با خدای متعال ببینید چجوریه. رابطه مؤمن، مؤمن چه جایگاهی پیش خدای متعال داره که با اون بنده مقربش میگه من مریض شده بودم نیمده ایادت؟ گفت خدای تو؟ گفت بله، فلانی دیگه. آره، ایادت جز حقوق مؤمنینه تو مناسبات ایمانی و درش هزاران برکت هست که قابل توصیف نیست، از ظاهر تا باطن. رنج او رو کاهش میده، دلش رو گرم میکنه، بهش امید میده، جلوی افسردگیش رو میگیره. خب بالاخره هر کسی میتونه، مثلا مریضیه که کش داره، مثلا مریضیه که میخوابونه، مریضی که میبره بیمارستان، انشالله نخوابیدید بیمارستان و نخوابید. واقعا آدم چشمش بدره، چشمش بدره. بسه تجربه میگن بالاتر از علمه چشمه. مثلا اون وقتایی که ساعتهای ایادت میشه اصلا اینجور طبیعی ها همجور منتظره که بیان، یه همچی حالتی غریب میشه آدم وقتی مریض میشه، غریب میشه، احساس تنهایی میکنه خیلی. اون وقت اگر کسی نداشته باشه، ما تو بیمارستان بودیم دیدیم، مثلا چون دیدیم اصلا کسی رو نداره، واقعا خوش به سعادت اونایی که میرن به عیادت اون بیماری که عیادت کننده نداره. خیلی فیض بزرگی. از این دوستان محمد و آل محمد و افتاده گوشه بیمارستان از حواظر از همه جون کسی هم نداره. تو یه دست گلی ببری، یه شیرینی ببری، میگن عیادت هم که میرید اولا دست پر برید، روایت داره، چیزی ببرید با خودتون، حالا هرچی چیزی که برای اون مناسب باشه دیگه بهتر. ثانیاً خیلی طول ندید، از اون ور دوست داره بیان، اما حوصله این که زیادی بمونن رو نداره مریض. نه برای مریض خوبه، نه برای عیادت کننده زیادیش. همجور برید 10 دقیقه، یه رو 5 دقیقه، متناسب با شرایط. بله، مگر اینکه انسان بخواد پرستاری کنه، اون بحث دیگه است. وقتی انسان میره برای پرستاری، خب اون عیادت نیست دیگه، اون چیه؟ پرستاریه. او ممکنه یه شب تا صبح هم باش، 2 روز هم باش، اما نه، عیادت یعنی بیا پاشو برو سری کارت انجام بده. اونجا هم که هستی حرفای شیرین بزن، خیلی مرض او رو نبش قبر نکن. آقا چی شد؟ هی ریشه کار در بیار که او هم حالا ناچار میشه، هی بخواد برای تو توضیح بده. اولا حرف زدن ممکنه براش خوب نباشه، بعدم هی یاداوری کنه تو رفتی اونجا که این یادش بره، نرفته بودی که مصیبتش یادش بیاد. گاهی ما میریم یادت مصیبت طرف رو مضاعف میکنیم، هی میپرسیم کشم خوب حالا چی گفت اون دکتره، چی گفت این، چی کار کرد اون، چی کار کرد این. اینم خلاف ادب عیادت. برای او خیلی برکت داره، برای کسی که عیادت میکنه قابل توصیف نیست. برای او عرض کردم این آرامش و این حس و این امید و این تحمل و این چیزاست، اما برای کسی عیادت میکنه اصلا قابل توصیف نیست. این از لحظه ای که از خونه حرکت میکنه بره بیمارستان یا بره به منزل اون شخص، او هزاران هزار فرشته باشه همراه میشن، میفتن پوی سرش. در اون تشریفات با حفظ الهی قدم به قدم که برمیداره چقدر برکت متوجه او میشه، تا وارد میشه تا خارج میشه. من براتون یه روایت بخونم و بحث جلسه ما تمام میشه. شب صلواتی بفرستید. اون روایتی رو که اشاره کردم اینه: یعیر الله عز و جل عبدا من عباده یوم القیامته فیقول عبدی ما منعک اذا مرضت ان تعودنی. اینه که در قیامت خدای متعال اون بندهشو خلاص سرزنش میکنه در قیامت که بنده من مریض شده بودم نیمدی عیادت من. فیقول سبحانک سبحانک انت رب العباد، تو که مریض نمیشی. فیقول مرض اخوک المؤمن فلم تعوده، بله، و عزتی و جلالی. الله اکبر. بگم بقیه شو براتون؟ قسمه ها. و عزتی و جلالی، خدا متعال به عزت و جلال خودش قسم میخوره. لو اتهو لوجدتنی انده، سبحان الله، اگر رفته بودی عیادتش من اونجا بودم، ها من اونجا پیدا میکردی. و من خب نیمدی عیادت من، یعنی لطف من، فیض من، فضل من، عنایت من، رحمت من، عفو من اونجا حاضر بود، نیمدی که بهره مند بشی. بله، این فرمود ذالک من کرامت عبد المؤمن و انا الرحمن الرحیم. خب این اون روایت که قبلا اشاره کرده بودیم. اما این حدیث و من آد مریضا، این از پیامبر اعظم، یک دونه شو فقط انتخاب میکنیم، فهرستش طولانیه. و من آد مریضا فله بكل خطوه خطاها حتى يرجع، به هر قدمی که برمیداره تا برگرده، یعنی تو میره و برمیگرده به منزلش، به هر قدمی خدای متعال خیلی بهش حسنه میده. اینجا فرمود سبعون الف الف حسنه، 70,000,000 حسنه برش نوشته میشه. بیام اینا غیر قابل محاسبه است دیگه. به ذهنتون سنگین نیاد، چون قبلا بحثشو کردیم. این چیزی که در روایات هست. علامتش هم اینه که ما موفق نمیشیم دیگه. قبول داری؟ یه کسی میگفت که من فلان مثلا دو رکعت نماز رو بخونم اینقدر به من مثلا چیز میرسه دو رکعت نماز؟ گفتم بله. علامتش هم اینه که تو اصلا نمیخونی که. هر کسی موفق نمیشه که. موفق نمیشه، این حساب کتاب داره. چقدر ما موفقیم؟ موفق نمیشیم. اینه بخواد انسان از خودم تا توفیقشو. یک دوم هم کرمشه دیگه. مگه ولی یداهو مبسوطتان، دست خدا باز. حالا این که فرمودن متناسبه با شرایط، حالا کسی کمتر کسی بیشتر. قرار زیر وقت کسی تو ذهنش انکار نکنه. به همین اندازه ها هم ازش گناه شسته میشه، به همین اندازه ها هم برای او درجه نوشته میشه و کلی فرشته خلاصه در قبر به عیادت او میان، در اون مرض الموت که هممون بهش مبتلا میشیم. خدا بهمون رحم کن. وقت اون فرشته ها میان عیادتش و تنهاش نمیذارن و براش استغفار میکنن. ما از این قبیل زیاد داریم، چون یک مثلا روایت هم نیست که کسی بگه. خب حالا خیلی متنوع و متعدده که حکایت از اینه که عیادت خیلی مهمه. انشاءالله خدا توفیقش رو به همه ما کرامت کنه. خب هستای بهرامی، شما ما رو خلاصه غافلگیر کردید. شرمنده شدیم واقعا. کاش کی شما افاضه می فرمودید، ما می شستیم فیض می بردیم. خواست اصخایی می کنم از نظرت. آهای بزرگواری، دعا مون کنید که یه ذره هم عمل کنیم یه ذره. از نظرتون برای جلسه آینده و یه جلساتی اگر عمر باشه و توفیق باشه، موضوع بحث ما میشه دعای هشتم. دعای هشتم، دعای هشتم یه جورایی نقطه مقابل دعای بیستمه. میگه داره دعای بیستم چیه، دعای هشتم چیه؟ دعای بیستم دعای مشهور مکارم الاخلاقه، دعای مکارم الاخلاق. دعای هشتم چیه؟ معلومه، به خدا پناه میبریم، سیء الاخلاق. بله، مزامل چی داره بعدش؟ مزامل افعال. این درست نقطه مقابلونه. پس این بخش اینا رفته تحت استعاذه. این دعا دعای استعاذه است، مثلا پناه میبره به خدای متعال از یه فهرستی از خلاصه اخلاق ناپسند و بد و امور ناپسند. فقط هم اخلاق نیست، یه تیکهش میرسه به یه چیزای ناپسند. حدود بیش از 40 تاست، شاید مثلا 43-44 مورده، یرحمکم الله انشاءالله. میدونید که اگر کسی عدسه کرد اینم حق پیدا میکنه، مؤمنی که میشنوند باید برش طلب رحمت کنم، یرحمکم الله. بله، اون وقت اونم باید چی جواب بده؟ به به کم الله. با نمک شدیم. بله، اونم جواب میده که یغفر الله لکم. الان فارسیش هم بگه بله عافیت باشه، خدا هم شما رو ببخشه، لطف خدای متعال شامل حال شما باشه اینا. بعد قرار تسمیت جزء حقوق مؤمنینه، پیش آمد قرار یرحمکم الله، رحمک الله، عافاکم الله، یه چیزی بگه انسانه. بعد هم گفتن عطفه از رحمانه، صرفه مال مرضه، اما عطفه حکایت سلامتیه. در روایت هست که اگه کسی عطفه کرد امانون من الموت ثلاثت ایام، سه روز. آقا خیلی خیال نکنید. ولی خب اینجوری فرمودن که یعنی حکایت از سلامتیه عطفه. مگر یه وقت ببینید طرف حالا ادامه داده، یه شب ما رفتیم یه مسجدی، آقا مسجدی، یه آقای شروع کرد بلندم میزد ماشاءالله، جلوی دهنشم نمیگرفت. بله، یک دو سه چهار پنج شیش، همینجور ادامه داشتا. یعنی ما تا نمازو خوندیم و تمام شد، نماز ما هم که درش حضوری نیستش که، اون نماز آقای بهجت بگیره انقطاع حضور، ما نفهمیدیم چی خوندیم. گفتیم این هر چی میکروب و مثلا مریضی بود منتشر کرد تو مسجد، خدا به فریاد ما برسه، چه بلایی به سر ما خواهد آورد. نه، این معنیش این نیست که حالا به هر تعدادی که خونده حالا امان و لابد مثلا 6 تا 9 تا برو جلو، نه خیلی خلا، این مریض بیچاره احتمالا یه دقیقه دیگه هم خلاص میشه میره، حتی پای سر هم میزن. ولی نه، همجا عطفه عادی فهمودن از سوی خدای متعال. در هر صورت پس چی شده؟ دعای هشتم انشاءالله. ببینیم چه باید کرد. اینا موانع هم، اینا رو باید رسیدگی بهشون کرد، ببینیم بهش مبتلا هستیم نیستیم. چه خاکی اصفایی مالم به سر خودم میخوام بکنم با این مطالب. پس این رو انشاءالله بررسی میکنیم، اهمیتش و جایگاهش و اینا باشه برای اون جلسه آینده که تبیین خواهد شد انشاءالله. خب موافق دالا جلسه امروز رو با یه شعر تموم کنیم؟ ما اهل شعر نیستیم، تا حالا از من نشنیدی چون گاهی یه تک بیتی چیزی، ما خیلی نیستیم دیگه حالا اینجوریه. بله، ولی این بد نیست در خنده، چون ایام چیه؟ ربیع الاول. بله، آن کری را بحث عیادته، آن کری را گفت افزون مایه‌ای که تو را رنجور شد همسایه‌ای. بهش گفت یه کر بود خلاص. بهش گفت بابا همسایت، بهش فهموند که همسایت مریض شده، پاشو بریم عیادت. گفت با خود کر که با گوش گران، من چه دریابم ز گفت آن جوان. اون جوان بیچاره مریض شده افتاده داره درد میکشه، من با این کری چی بگم اونجا. بعد گفت نه بد نیست بریم، یه فکری براش میکنم، چون ببینم کان لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم اون را هم ز خط. از خودم قیاس میگیرم، او داره یه چیزی میگه دیگه، ببینم چی میگه. چون بگویم چونیه مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خشم. اینجوری بگم حالت چطوره؟ برای میگه من بگویم شکر، میگم خوب الحمدلله. بعد میگم خب چی خوردی؟ میگه شربتی خوردم، حالا یه داروی خوردم و اینا. من بگویم نوشه جان، خیلی خوب نوشه جان. میگم که طبیب کی اومد پیش تو؟ اون میگه فلانی، اسم اون مثلا طبیب شهر رو میبره. میگم که مبارک پاست او. میگم بله، او آدم خیلی خوبی، خوش به حالت. میگم که اون که حالا اومده انشالله کارت درست میشه. میگه اون هر جا که بره حاجت طرف روا میشه. میگه خلاص این قیاسا رو پیش خودش آماده کرد و رفت به عیادت. بسم الله الرحمن الرحیم. وارد شد با اون دوست همسایه، رفت و نشستند، همه رو پیش خودش آماده کرده بود طبق همون قاعده. گفت چونی؟ کیف از بعد؟ گفت مردم. گفت شکر. الحمدلله. خیلی بیچاره بهش برخورد. مریضم؟ کین چه شکر است؟ اومگر با ما بد است؟ آقایی مگه دشمنه جون ماست اومده عیادت؟ بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت چی خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت باد افزون گشت قهر. گفت خدا زیادش کنه. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او که همی آید به چاره پیش تو؟ طبیب کی میاد پیشت؟ گفت عزرائیل می آید. گفت عزرائیل می آید به رو. گفت داره ازرائیل میاد پیش من. گفت پایش پس مبارک. شاد شو. گفت بهتر از این چی؟ انشاءالله مبارک باشه قدمش. ای داده بیداد. میگه که کر برون آمد، تو گفت تو شادمان شکر کش کردم مراعات این زمان. حالا داره میره، خیلی هم خوشحاله که عجب ما موفق شدیم که عیادتی کردیم طرفو. بله بخیر میشه، شرفیاب شدیم و اینا. بگذاریم، اینم در همین حد. البته مولوی بعد وارد میشه به این قیاسایی که ما داریم و چیزایی که پیش خودمون میبافیم. بله اون دیگه حالا میره توی بحثای دیگه که من کاری به این قسمت داشتم. بله این بحث این دعای 15 با این شیرینی این خاطره تمام بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا دعا بفرمایید. آقای بهرامی، آقایون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الهی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر و البحر. تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد الى اوطانهم ظالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. اسلام مسلمین عزت روز افزون کرامت بفرما. دشمنان اسلام بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. کیتشون رو به خودشون برگردون. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، بیماری های ما رو به لطفت و کرمت بر ما آسان و شیرین قرار بده. تو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو همواره برای عبادت و طاعت خودت به سلامت بدار. عافیت جسمی، روانی، فکری، روحانی به ما کرامت بفرما. بیماری های اخلاقی ما شفا کرامت بفرما. پدران، مادران، گذشتگان ما از مجلس ما شاد بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راهب، شهدای هفت تیر، شهدایی که در کنار مسجع تابناکشون هستیم، از ما راضی بفرما. پایان عمر ما به شهادت در راه خودت در رکاب امام عصر علیه السلام قرار بده. سمت میدیم به حق محمد و آل محمد، رهبر عزیز و عالی قدر، تا ظهور امام عصر و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین تأیید بفرما. همه خیانتکاران رسوا بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، جمع ما رو اهل بهشت قرار بده. بهشت ما رو در همسایگی محمد و آل محمد مقرر بفرما. به لطفت و کرمت و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.